ادبیات تبعیدی در همین دو سه ساعت و در اینجا آن هم از سوی سخنران کوچیک همچون من به تمامی گفته نمیشه و به پایان نمیرسه این حکایت 4000 سال تبعید هست. ما امشب تمرکز خودمون رو به ادبیات تبعیدی ایران در دوره جمهوری اسلامی گذاشتیم و در روزگاری که در آن زندگی میکنیم. من به یکی دیگر از قسمت ادبیات تبعیدی در اینجا اشاره میکنم و اون این که به ویژه هنگامی که یک شاعر و نویسنده تبعیدی، هنرمند تبعیدی از یک کشور با فرهنگی کهن‌تر یا متفاوت‌تر به یک کشور مثلا غربی مهاجرت می‌کند که در اونجا فرهنگ و ادبیات دیگری چیده هستند، جاری هستند، آرام آرام از فرهنگ میهن دوم تأثیر میپذیرم. من برای خودمون که تبعیدی هستیم ایران را میهن اول میدانم و کشوری را که همکنون بعضی از ما در اون سکونت داریم، کشورهایی رو که در اون سکونت داریم را میهن دوم مینامم در این گفتگو. اگر ما از ایران آمده باشیم که هممون هستیم و در یک کشور غربی ساکن باشیم که بعضی از ما هستیم، در این کشورها فرهنگی دیگر، زبانی دیگر و نرمهای زیستی دیگری حاکم هستند که در موارد بسیاری به کلی متفاوت از آنچه هستند که ما آزموده ایم و تجربه کردیم. و از اونجایی که یک شاعر و نویسنده تبعیدی مخش سنگ که نیست، در میابد، میخواند، میفهمد و در حال تحول است، از میهن دوم تأثیر میپذیرد و تأثیری که میپذیرد در آثارش منعکس میشود. من یک نکته رو پیشتر از این که این قسمت رو پیش ببرم خدمت شما دوستان بگم که مادامی که یک شاعر در میهن خودش زندگی میکنه، به کلی تحت تأثیر فرهنگ حاکم بر کشور خودش هست، حتی زمانی که با اون در تضاد و تقابل است. این تأثیر پذیری برای برخی از افراد کمتر و برای برخی بیشتر است، اما مانند این هست که شما یک گیاه افریقایی رو هنگامی که در آفریقا هست از آب و هوای اونجا تأثیر میپذیره و خودش رو متناسب با آب و هوای اونجا پرورش میده، یعنی ژن‌هاش تناسب داره با خاک، آفتاب، هوا و بادهای گرمی که در آفریقا هستن. اگر چنین گیاهی رو شما از ریشه به اضافه اندکی از خاک و اطراف اون ریشه بردارید و به قطب شما که یخبندان هست ببرید و بکارید، خواهید دید که به زودی خواهد خشکید، یخ خواهد زد. و بالعکس اگر شما یه گیاه قطبی رو بردارید و به آفریقا ببرید و اونجا نشا کنید، خواهید دید که به زودی خواهد خشکید، چرا که هر زیستمندی ژن‌های خودش رو، آزمون‌های خودش رو و موجودیتش رو با فضای حاکم بر اون منطقه تنظیم میکنه. این یک امر تاریخی ژنتیکی. لذا من بر این باورم که مادامی که یک نویسنده در مثلا یک نویسنده ایرانی در ایران زندگی میکنه، ناگزیر و ناخودآگاه از فرهنگ اونجا تأثیر میپذیره. مثلا فروغ فرخزاد که تمام قد علیه نورهای فرهنگی زمانی خودش در ایران بود، در شعرها شما میبینید چقدر از گلدسته، مسجد و چیزهایی که حاکم بر اون جامعه هست به لحاظ فرهنگی سخن گفته. من حتی در مرور اشعار خودم که توی دو ماه اخیر دارم انجام میدم برای بازچاپشون متوجه شدم که مادامی که در ایران بودم و تا مدت ها که در تبعید بودم اشعاری نوشتم که به شدت تحت تأثیر فرهنگ اسلامی و فرهنگ حاکم بر اوضاع بودند، حال اون که به گمان خودم داشتم با این فرهنگ مبارزه هم میکردم. مثلا استفاده از واژه های شهید، شهادت و امثالهم چنان در اشعار من فراوان بودند که حقیقتا من رو در بازخوانی اونها دچار وحشت کردند و من تعجب کردم که چگونه میشود یک انسان معاصر که و یک شاعر امروزی که باید شیفته زندگی باشه و در ستایش زندگی سخن بگوید این همه از شهادت سخن گفته است، همونطوری که آخوندها میگن و شریعتی میگفت و امثالهم، یعنی فدا کردن جان آدمی برای یک آرمان. آرمان ها عزیزند اما به گمان من جان آدمی به مناسب عزیزتر است و هیچ چیزی در دنیا عزیزتر از جان یک انسان برای همون انسان نیست، چون این جان یک حدیث یک باره طبیعت به او ارمغان کرده است و از او هم باز پس خواهد گرفت و دیگر امکان بازگشت ندارد. و چگونه می شود که یک شاعر دیگران رو ترغیب بکنه که بروند و شهید بشوند و بعد این واژه شهید که خودش یک واژه اسلامی است در مجموعه فرهنگ حاکم بر یک جامعه اسلامی تعبیر پذیر باشد. من واقعا تکان خوردم در بازخوانی اشعار خودم و درگیر ماندم و ماندم که چگونه با این واژگانی که بار فرهنگی خاصی دارند باید مواجه شوم. این رو به این خاطر گفتم که بگویم شاعر تبعیدی، شاعر هنگامی که در میهن خودش هست به شدت از فرهنگ جاری در میهن خودش تأثیر میپذیره و هنگامی که به تبعید میرود و از حوزه تسلط اون فرهنگ به کناری میایستد و تازه میرود زیر حوزه یک فرهنگ جدید، آرام آرام دچار دعیت فرهنگی میشود. این معنی که اندک اندک در این سنویت فرهنگی دیگر معلوم نیست که حالا در مورد خودمون بگم این شاعر به تمامی ایرانی است یا مثلا فرانسوی یا سوئدی. البته به نسبت این که شاعر چقدر تأثیر بپذیرد و قدرت تحول داشته باشد این تأثیر پذیری متفاوت است. مثلا شاعری که در سن بالای 40 و 50 به یکی از این کشورها بیاد تأثیر پذیریش کمتر خواهد بود و بیشتر تکیه دارد بر آنچه که در 50 سال گذشته اش آموخته. و شاعری که مثلا در 16 سالگی به تبعید بیاد یا مثلا بین 20 تا 30 سالگی تأثیر پذیریش از فرهنگ کشور دوم، میهن دوم بیشتر خواهد بود. و به همین خاطری که شما مثلا میبینید که تأثیر پذیری اسماعیل خویی یک قدم بیشتر از تأثیر پذیری نادرپوره و تأثیر پذیری من یک قدم احتمالا بیشتر از آقای خویی و تأثیر پذیری نسل بعد از من خیلی بیشتر از من هست. این دعیت فرهنگی، این فرهنگیت فرهنگی در یک جایی در اثر هنری خودش رو نشون میده، هم در ساختار کلامی و هم در بافت زبانی و هم در المنت های پنهان در پساپشت یک اثر هنری. به این معنا که حتی گاهی پیش میاد که یک شاعر به ویژه داستان‌نویس در باز آفرینی یک صحنه از زندگی از دو زبان بهره میگیرد و برخی از کاراکترها و شخصیت‌های داستانی او به زبان کشور دوم در متن و در درون متن سخن میگویند و می‌نویسند. در مورد شاعران هم ما نمونه‌هایی از این قرار داشته ایم. مثلا در آثار دوستانی همچون عبدالقادر بلوچ، علیرضا زرین، نیم سحر، اسماعیل نوری، اگر خوشایند وزارت ارشاد نیستن ناخوشایند هم نباشن. گویا میکروفون رو از دست بود من گرفتند، خوب موقع هم گرفتند، جایی که من داشتم افشا میکردم. همیشه اینطوریه دیگه، سر بزنگا شما یا میزنی یا میخوری، و اینجا من خوردم و مجدداً البته میکروفون رو گرفتم. ادامه میدم، دوستان صدای من رو دارن؟ اگر دارن چند تا دور بزنن. این رقم دو چقدر مقدس و پرستیدنی شده برای ما. درود بر شما. بله، بعضی از یاران و همکاران قدیمی ما که جز عبیبان در تبعید بودن، طی 10 سال اخیر سعی کردند آرام آرام با رژیم در ایران کنار بیان و آثارشون رو بدونی تنظیم کنند، که اگر چندان حالا 100% خوشایند رژیم نیست، خیلی هم ناخوشایند اونها نباشه، و در فواصلش اگر نیش و خنجری هم به تبعیدی ها بزنند به بهانه انتقاد، خب این پذیرفتنی تر میکنه کارشون رو در اونجا. ببینید دوستان، من صمیمانه و از ته احساس و دلم برای شما میگم، هرگاه دیدید که یک شاعر، نویسنده و هنرمند تبعیدی 2-3 سالیست که یواش یواش از صحنه ادبیات در تبعید دور شده و دیگه نشانی ازش نیست و در واقع اعتراضی نمی کنه، یواش یواش باید به این باور برسید که طرف یک جوری داره خودش رو آماده میکنه برای بازگشت، یا آثارش رو آماده میکنه برای بازگشت و یک جوری زانو زده. هیچ اشکال نداره، هر انسانی تا یک حدی توان و ظرفیت مبارزه داره و همون قدم که داره قابل ستایشه، و من حتی انسانهای زانو زده رو هم بهشون پرخاشی نمی کنم. اونها سرنوش خودشون رو با اقدام عملی خودشون در زندگیشون تعیین می کنند، ربطی به من نداره، اما به تاریخ مربوط هست و تاریخ راجبشون قضاوت خواهد کرد. اما من تجربه کردم به ویژه در 10 سالی اخیر و بعد از روی کار آمدن یکی از منحوسین اسلامی به نام خاتمی در ایران، برخی از یاران و همکاران ما آرام آرام صحنه رو ترک گفتند که آهسته بیان و آهسته برن که گلوی شاخشو نزنه، و بعد میبینیم که آثارشون در ایران مطرح‌تر از خارج میشه و حالا به بعضیاشون حتی جوایز ادبی هم میدهند. این که چه کسانی جایزه میدهند و با چه نیات فرهنگی و با چه ارگانهای پوششی که هیچ ظاهرا ربطی به رژیم ندارد بماند، این رو در یک بخش دیگری من بهش اشاره خواهم کرد. اما شما بدونید که آنچه که در واقع در ایران به صورتی همه جانبه تایید میشه، این یک کاسه زیر نیم کاسه هست، و هر کجا شما دیدید که شاعری که تا 5 سال پیش جز به شاعران تبعیدی بود و اینک صحنه رو ترک کرده و تمرکزش در اونجا هست، این یک جای کارش میلنگه. ما در آیندهی که چندان دور نخواهد بود، هنگامی که اسناد وزارت اطلاعات رو بشن، که به نظر من سرنوشت و روز نویس زندگی تمامی مبارزان و شاعران و نویسندگان و کوششگران فرهنگی در اونجا ثبت شده توسط گزارش ها و خبرچینی ها و خبرجویی ها و جاسوسی ها، اون پرونده ها زندگی یکایک تبعیدی ها رو روشن خواهند کرد برای تاریخ، برای آینده، و نشان خواهند داد که چه کسانی کجا و چگونه کوتاه آمدن، سکوت کردن و همراه این رژیم شدن. حالا بگذاریم، من واقعا قسم هم این نبود که در این حرف ها، در حرف های امشب به این دوستان بپردازم، اما سخن از ادبیات تبعید است و من در آغاز گفتم که تبعیدی یک پرخاشگر سیاسی است، یک آرمانگرای سیاسی است، یک عدالت پژوه و یک آزادی خواه است، و اگر در چنین رومی ما از این مسائل حرف نزنیم پس کجا بزنیم. باری من قبل از این که ادامه بدم، از بابا نوید باز هم خواهش میکنم که یک دو شعر برای ما اجرا کنند که تلفظی کنید.
خب ممنون از شما میزاقا از سریم دوستان گرامی که از راه رسیدن به شما را سلام دارم. امیدوارم که با ما باشید در بحث مطلوبی که با میزاقا از سریم مالی داریم بر سر ادبیاتی در طبیل. دوستان زیادی به من پیل میزنن و خواهدی رستن که موسیقی بذارن و و در برنامه به نوعی سهیم باشد. از اونجایی که تا حدی برنامه ریزی شده برای گذاشتن موسیقی از طریق مستعجید و مکنید حمیدی، اجازه بدید ما این بخش از برنامه رو با هم پیش ببریم. بعد حتما یک بخشی هم اختصاص خواهیم داد به دریافت موسیقی. شما حمید عزیز، شما صدای من رو اگه دارید از ادید بزنید من میکروم شما بازم. سخنران رو کمی معرفی کنم، چشم سخنران رو هم معرفی کنم. ببندید.
با سلام به دوستانی که در این فاصله به این جمع پیوستن و خسته نباشید. به مانی عزیز، نوش جانت، گوارای وجودت. خدمت شما عرض بکنم در این قسمت مانی از دویت یا دوگانگی فرهنگی یاد کردند، موضوعاتی رو گفتند، در این خصوص نام شعرها و نویسندگانم آوردند. در این بخش برای شما از اسماعیل نوری علا، پرتو نوری علا و سرکار خانم شکوه میرزادگی که موضوعیت با این بخش داره اشعاری رو انتخاب کردم تقدیم به شما.
مولینوس پادشاه برج آسیا، از خواب گرانت برخیز. عروسم را به کنار باروی تو آوردم، با گیسوانش که چون خزی دریای توست، با چشمهایش که چون ستارگان بیدارت زربان دارند، با لبخندش که در شبانی تو بر دستانم آب می شود. مولینوس عروسم را ببین، در لباس سفید رویا، در کلمات شیرینی که آیا به خواب می‌بینم، بی مزایقه نوازش و گرما دارد. عروسم را ببین که در بستر بازوانم به آرامش دخترکان اسطوره خسبیده است و بر مخمل پلک‌هایش نسیم مهربان تو پیله می‌بندد. آی گیتار زنان و آواز خانانت رو بگو که برخیزند، ما در کنار برج آسیاب تو ایستاده ایم، رو به دریای گرم، رو به جبل طارق، رو به ترانهای لورکا و کشتیهایت به تهنیت ما سوت می کشند. پادشاه آسیابی که بر دریای تاریخی حکومت دارند، پادشاه برجی که آجرش از رنج است و ملاتش از آرزو، ما در پای تخت دریاییت از چنگ اشباح و سایه ها گریختیم و اینک بین ما جز تنها من چیزی پرده نیفکنده است. تور مولینوس بگو به اشباح که در شبانی تو فراموش خواهند شد، بگو به سایه ها که صبح فردا در میادگاه برج آسیا ما به تماشا می‌ایستیم و ماهی گیرانت از دریای پربرکت به نام ما سید خواهد کرد. تور مولینوس، نامی که تا دیروز معنای بیگانه داشت و اکنون در ضرب آهنگش نفسهای ما در هم می آمیزد. نامی که مقصد نبود و خانه ما شد، نامی که بر دریا نوشته بودند و در ساحل ما به طور سیادان افتاد. با گیتار هایت بگو که بخوانند. آی دون پترو، دون خوزه، پیکاسو، سالوادور دالی، بگذارید نام من را در کنار نام شما بنویسیم که لحظه بلوغ شما در خاک شما تاله شد و هنگام که بی‌نیازی و توقع، شادمانی و اندوه، شکنجه و خلاصی همه در هیاهوی کلمات تازه به هم پیوستند، تنها آسیاب تو بود که در نسیم مهربان میچرخید و بر برج کهنه تو بود که کبوترها از بوسه های ما دانه گرفتند. تورمولینوس، نامت از آن ما شده است. نامت را می نویسیم تا آنکه دفترها من را می گشاید بوی شور و شنزده تو را بنوشد و شفا یابد. تورمولینوس، برجت تا فلک آینده سلامت باد و آسیابت را رونق نسیم جاودانه بگرداند. خونیاگرانت را بگو که در عروسی ما سال را نو کنند. پنج صبح در هفته، 50 هفته در صبح، خورشیدم در آینه اتوبوس ها طلوع می کند و هر روز در انتظار من است. عدالت خانه قدیمی با میزی کوچک، گلدانی از بنفشی صحرایی، یک جلد فرهنگ انگلیسی فارسی، تلی از احضاری، عدالتی گیج و زنگ بی امان تلفن ها. بر دیواره اتاقکم کارت پستالی پنس خورده، شاخ گلی سپید در متن سیاه، ولوله عشق میان حروف پشتش. خاطری که هم پای کنسرت شوبرت از رادیوی گوشیم پخش می شود. سمتی دیگر تصویری است از مایا آنجلو، احمد شاملو، نقشه فریوی ها و برگردان شعری عاشقانه از پاس. تمام روز پرونده های سرگردان در دل ماشین کپی تکثیر می شود و دل تپش های زبانم در رگ بیگانه ترین الفاظ. هر غروب در بازگشت به خانه پیگیر روزهای گم شدم. در لس آنجلس راه بر آبرین می‌بندم و از پلیس گشت سراغ جوانی زنی را می‌گیرم که در برج اقبال سلسله بر دست داشت. ماشین پیغامگیر صدای عاشق را با آرزوی 100 سال بعض این سالها در خانه ام می پراکند. قطره اشکی تبدار برگ سوخته یاس را سیراب می کند. بانگا گردشی در کتاب ها و شلال لباس ها. خواندن، نوشتن، پختن، شستن، ساییدن، به سایت های اینترنتی سر زدن، تایپ کردن، دوختن، بافتن خاطرات، تار به تار، دانه به دانه، جودانه زدن، یکی از رو، یکی از سی، یک رج سرخابی، یک رج به رنگ اندو، و شب که می شود تا رخمت عادت جانم را نپوساند، پنهان از ما بافه های کهنه را می شکافم و هوشیاریم را با تنپوشی زرین روانه فردا کنم. شمشیرت را غلاف کن دونکی شد، نمیخواهم از دروازه عبور کنم که زمینش از نمک است. دونخوزه عضلاتت را بپوشان، دوست ندارم بر شانهای ستبر بنشینم حتی اگر آسوده تر باشم. و آی دونجوان دهانت را ببند، دوست ندارم کلماتی بشنوم که از برادهای دروغ است. کنار روید آقایان، آی آقایان کنار روید و نگاه کنید که محبوب من چگونه از فردا می آید، بی شمشیر، بی لباسی از حماقت، بی چرکی بر جان و داغی بر شقیقه می آید، ساده تر از نفس کشیدن و آرام تر از بودن می آید، چون نور بر شبنم و می گوید با کلامی که نیاموخته است. کنار آیان، محبوب من با من راه خواهد آمد، با قدم های من می آید. در خیابان آزادی و بوسه، خیابانی پنجره های انتظار و عشق، و فقط از چهار راهی می گذرد که چراغ‌های زردش از گل آفتاب گردان است. و او که آمد، سلامش صبح سرزمین من خواهد بود.
مرسی حمید عزیز، ممنونم از شما که با ما همراه هستید و این گونه فضای اتاق رو مست صمیمی و مهربان می‌دارید. از شما سپاسگزارم.